السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، اوصیكم و نفسی به تقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، دوری از هواها و هوسهای نفسانی و عمل به فرمانهای خدا توصیه و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان وارسته و پارسای خیش مقرر بفرماید. بحث ما و سلسله مباحث این خطبه در باب اصول و ضوابط حاکم بر روابط همسران در خانه بود. 11 اصلی را که در خطبه قبل آغاز کردیم عبارت بود از وظیفه صیانت و نگهبانی اخلاقی و معنوی همسر در برابر همسر خیش. علاوه بر اون نکات مهم کلیدی که در 10 پیش برشمرده شد، یکی از اصول و وظایف همسران در برابر یکدیگر صیانت اخلاقی و معنوی و اعتقادی است. درست است که در یک سطح کلان آحاد جامعه بر اساس قانون امر به معروف و نهی از منکر در برابر هم تکلیف دارند. هر فردی در جامعه اسلامی بر اساس مشخصات و شرایطی که تعیین شده است برای هدایت و راهنمایی دیگران و صیانت آنها از لغزش‌های اعتقادی اخلاقی وظیفه دارد. اما همین اصل عام در روابط اجتماعی در فضای خانه مورد تأکید قرار گرفته. در فضای خانه ماها اعضای خانه وظیفه مضاعف داریم در برابر یکدیگر. پدر و مادر در برابر فرزند، همسران در برابر یکدیگر وظیفه ویژه دارند، غیر از اون قانون عام ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر. و این مستند به ادله خاصه است، یعنی غیر از اون ادله عامه‌ای که در باب ارشاد و هدایت و امر و نهی آمده است، در ارتباطات خانوادگی تأکید شده با دلایل ویژه و جدی. از جمله در روابط همسران در خانه، افراد فقط در برابر نیازهای مادی و طبیعی هم مأمور نیستند، بلکه باید مسائل اعتقادی و معنوی و اخلاقی یکدیگر را هم رصد بکنند، پایش بکنند، مواظبت بکنند، با روش‌های تربیتی و اخلاقی معالجه بکنند لغزش‌های یکدیگر. در خطبه قبل عرض کردم تأثیر نگهبانی و پایش و تذکر اخلاقی همسران نسبت به یکدیگر خیلی بیشتر از آحاد دیگر جامعه. چرا؟ برای اینکه اینا به هم نزدیکترن، عواطف بیشتری دارن و به همین دلیل مؤثرترن و به همین دلایل وظیفه سنگینتری دارن. بنابراین نباید همسری در قبال لغزش همسر خود بی‌تفاوت باشه. بگه او کار خودش میکنه به من چه. تمام مسائلی که در خانه اتفاق میفته باید مورد توجه همسران در روابطشون میان یک دیگر باشه. خب گفتیم چه ادله ای و چه مستنداتی برای این اصل صیانت اخلاقی در خانه وجود داره. یک، آیه شریفه ششم سوره تحریم بود، از غرر آیات قرآن بود که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. این از اون آیات بسیار مهم و از غرر آیات در روابط خیشاوندی و خانوادگی است. در بحث‌های اخلاقی، فقهی و تربیتی در این آیه بیش از 30 نکته کلیدی وجود دارد و از مبانی بحث‌های فقه خانواده و فقه تربیت. این آیه میگه که شما وظیفه ویژه‌ای دارید در این که خاندانتون را، خیشانتون را، فرزندانتون را، همسرانتون را نگهبانی بکنید، نگذارید اونها در مهلکه های اعتقادی، اخلاقی، رفتاری قرار بگیرند. چشم را بی جهت مپوشانید بر خطای فرزندان و همسرانتون، بلکه هوشیارانه اون را رصد بکنید، بپایید، تذکر بدید، امر بکنید، نهی بکنید، البته با شرایط و ضوابط درستی که اثرگذار باشه. در خطبه قبل عرض کردم این آیه شریفه که نازل شد، کسانی از میان اصحاب در هنگامی که این آیه را شنیدند گوشه‌ای نشستند و گریستند، گفتن ما از عهده خودمان بر نمی آییم، مکلف شدیم که خانواده خودم را از خطاها مسون بداریم. اینقدر براشون حساس بود، اینقدر این پیام اثرگذار بود که دل اینها را لرزاند. پیامبر خدا برای اینکه اینها را آرام بکنه فرمودن که نمیخوایم در مشقت و دشواری قرار بگیری، وظیفه شما تذکره، وظیفه شما امر و نهیه، شما وظایف خودتون را انجام بدید، بقیه دیگه با خداست. بنابراین این آیه شریفه یکی از مستندات مهم امر به معروف، نهی از منکر، ارشاد و پایش و رصد مسائل اخلاقی خانوادگی است، از جمله در روابط بین شوهر و زن. دو، آیه دوم آیه 187 سوره بقره است. آیه مشهوری است، قطعی از یک آیه مفصلی است که در سیاق بحث‌های خانوادگی قرار گرفته و بحث‌های مربوط به روزه است که بفرماید که احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم، بعد می‌فرماد هن لباس لکم و انتم لباس لهن. این هم از اون غرر آیات در روابط میان همسرانه. میگه همسران شما پوشش و لباس شما هستند، شما هم پوشش و لباس اونها هستید. خب این کاربرد این واژه لباس و پوشش در ارتباط همسران مفاهیم و مزامین زیادی داره. گاهی حالا با برداشت‌ها 10-20 نکته از لباس تسری داده شده به این بحث. من نمیخوام بگم رو منطق استدلالی میشه همه اونها رو پذیرفت، اما 3-4 نکته به نظرم در اینجا قابل تأمله و اینها رو میشه وام گرفت از ویژگی‌های لباس و وظایف همسران را در قبال یکدیگر از اون استخراج کرد، شاید در این حد قابل قبول باشه. گرچه این آیه شریفه در زمینه روابط جنسی و تأمین نیازهای طبیعی همسران است، اما احتمالاً اطلاقی در او باشه و بشود نکات و احکام بیشتری استفاده کرد، لااقل قابل برداشت استظهار احتماله. توضیح این مسئله این است، یکی از خصوص تفاوت‌های انسان با حیوان لباسه. ممیزات انسان از حیوانات چیزهایی است، بعضیش خیلی ریشه‌ای و پایه است، بعضی هم جنبه‌های ظاهری تفاوت‌های انسان و حیوان را نشان میده. یکی از مایزهای انسان و حیوان پوششه. حیوان زندگی لخت و عریان داره، این قاعده زندگی حیوانی است. این انسان است که به لباس مجهز میشه. پوشش و لباس در مرد به شکلی، در زن به گونه ای دیگر مایز و ممیزه انسان از حیواناته، این جایگاه پوششه. خب لباس چه ویژگی هایی را داره؟ حداقل این چهار ویژگی در لباس هست، بیش از اینها برشمرده شده، ولی این چهارتا مهمترین خصوصیات لباسه. لباسی که ویژگی انسانه و یکی از مظاهر و نمادهای تفاوت حیوان و انسانه. حیوانات بدون لباس و لخت عریان زندگی میکنن، اما انسان دارای لباسه. خب یک، آثار و خواص لباس. یک، لباس مانع آشکار شدن بدن عریان انسانه و ناپیداها را میپوشاند، این یک. دو، لباس نسبت به آسیب‌های بیرونی محافظه، سرما و گرما و باد و طوفان و آسیب‌هایی که از بیرون میاد با لباس پوشیده میشه. سه، لباس زیبایی میاره، لباس اندام شخص را زیبا میکنه، در تعاملات لباس زیبایی را تولید میکنه. و چهارم، اینکه لباس به دلیل اینکه نیازهای سرما و گرمای بدن را تأمین میکنه، در نتیجه موجب آرامش بدن میشود. این چهار تا حداقل چهار خصوصیت در لباسه، همین لباسی که مایز انسان و حیواناتی که لخت زندگی میکنن. شاید آیه شریفه به همه اینها به نحوی توجه داره، من حداقلی در دلالت آیه دارم مرور میکنم. یک، آیه میگه شما هنه لباسون لکن و انتم لباسون لهنه. زن و مرد پوشش یک دیگرن. یک، زن و مرد موجب میشوند که معایب یک دیگر را بپوشانند و مسون بدارند از اینکه معایب یک دیگر آشکار بشه. دو، زن و مرد مانع رسیدن آسیبها از بیرون به همسرشون میشوند. از بیرون انواع آسیب ها متوجه همسرانشونه، اون رو مانع می شوند. و سوم، این که زن و مرد زینت یک دیگرند، آبروی همدیگر رو حفظ می کنند، جایگاه همدیگر رو صیانت می کنند. و چهارم، اینه که مایه آرامش یک دیگرند که در آیات دیگرم آمده. احتمالاً و حداقل این است که این آیه میگه که نقش همسران نسبت به یک دیگر این چهار ویژگی داره، و یک ویژگی و خصوصیتش با بحث ما ارتباط داره و اون اینه که همسر مثل یک سپر و پوشش در برابر ورود گناه و خطا نسبت به خانه و همسر خود صیانت میکنه. این وظیفه همسر، آبروی همسر رو حفظ بکنه، امین او باشه و جلوی لغزش های او رو بگیره، بی تفاوت نباشه. گاهی میبینید که همسرش حجاب را رعایت نمی کنه، میگه او کار خودش را میکنه، به من چی؟ هرگز در منطق اسلام این درست نیست. هر همسری باید زینت همسر باشه، مانع آسیب رسیدن به او بشه، سپری در برابر ورود خطا و گناه در زندگی خانوادگی بشه. هنه لباسون لکن و انتم لباسون لهنه. مورد آیه همون چیزیست که عرض کردم، ولی احتمالا در آیه اشاره‌ای به همه این اضلاع و ابعاد هست. در واقع پیام این آیه شریفه در کنار اون آیه بسیار مهم قبلی این است که همسران در قبال ورود گناه به زندگی شریک خود باید حساس باشه، از همون آغاز هم اقدام بکنه. میدونید از ابتدا اگر در برابر گناه نایستادیم، آرام آرام موج گناه را خانه را میگیرد، جامعه را میگیرد و هزار تباهی به بار میاره. بعد میبینید یه خانه اصلا فرهنگش عوض شد، خانه ای که فرهنگ دینی، اخلاقی، معنوی داشت، در اثر کوتاهی ها، قصور ها قدم به قدم عقب نشست. ماهواره آمد، فیلم آمد، الگوهای مخرب اعتقادی و اخلاقی آمد. همسرم غافله، خودشون دچار میشن، فرزندانشون مبتلا میشن. یه وقتی میبینی خانه پاک ایمانی الهی مبدل شد به مأمن شیطان و اهریمن، به جایگاه شکستن ارزش‌های اخلاقی، و از اون خانه اون وقت فرزندان ناصالح بیرون خواهند آمد. برادران گرامی، خواهران ارجمند، همانطور که بارها گفته شده و مستحضر هستید، ارکان سلامت جامعه خانه است. خانه های ما پایه سلامت جامعه یا معاذ الله فساد جامعه است. درسته که خانه و جامعه در ارتباط متقابلند، روی یکدیگر اثر میگذارند، اما اگر خانه ها هسته های اخلاقی باشه، هوشیاری در اونجا حاکم باشه، نظام امر به معروف و نهی از منکر، حساسیت نسبت به گناه و آلودگی در خانه وجود داشته باشه، خانه سالم زن و مرد را و فرزندان را در برابر هجمه های شیطانی بیمه می کند. بیاییم تصمیم بگیریم، به ویژه زوجهای جوان در آغاز زندگی مبنای خانه را بر قوانین اسلام، ارزش‌های متعالی اسلام بگذارند. این ارزش‌ها را زندگی شما هم، دنیای شما را هم صمیمی‌تر می‌کنه، دنیا را هم آبادتر می‌کنه. و رعایت این اصل 11 وظیفه است که ما در قبال یکدیگر داریم. این دو آیه بود، آیه وقایه در سوره تحریم و آیه لباس در سوره بقره 187. و انشاءالله آیات و روایات دیگری هم عرض خواهیم کرد. اما آنچه که اینجا گفته می شود مهم این است که در نماز جمعه مردم متدین این معارف بلند را در زندگی های خود پیاده بکنند و در فرهنگ جامعه و خانه ما این نور قرآن و معارف و اصول مهم فقه و اخلاق خانواده متجلی بشه. این 11 اصل که همچنان ادامه هم خواهد داشت. خدایا تو را با اولیای بزرگ سوگندت می دهیم، ما را در عمل به وظایف الهی و وظایف مهم خانوادگی موفق بدار و خانه های ما را از شر اهریمن ها و صداها و فریادهای شیطانی مسون بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. امیر مؤمنان و پیشوای پارسایان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در نهج البلاغه در ادامه فرازهایی که قبلا خوانده ایم چنین می‌فرمایند: نهج البلاغه را در زندگی خانوادگیمون باید وارد کنیم و در پرتو جمله‌های دلنشین و دلنواز و روح بخش نهج البلاغه خیشتن را بسازیم. در ادامه اون بیانات در ترغیب به تقوا فرمودن و ان غائبا یحدوه الجدیدان لحری به سرعت الاوبه، اون مرگی که دور است اما دوری که این شب و روز شما را به اون نزدیک می کند خیلی زود فرا خواهد رسید. شما که نایستادید، این شب و روز دو زنجیره ایست که همینطور مرگ را به سمت شما می کشد، شما را به سمت مرگ سوق می دهد. پس مرگ گرچه غائب است اما شتابناک به سمت شما در حرکت است. و این قاد من یقدم بالفوز او الشقوه لمستحق لعفول العده، اون مهمانی که خواهد آمد یعنی مرگ، این مهمان یا با سعادت و فلاح می آید یا با پیام شقاوت و سقوط می آید. این جور مهمانی لازم است که مورد توجه قرار بگیره. باید بهترین عده‌ها را و امکانات را برای ورود زیبای مرگ آماده بکنیم. این مرگ یا با صورت اهریمنی و وحشتناک میاد یا با چهره زیبا و نجات بخش. دست ما و شماست، عمل ما در خانه و جامعه این گره خورده است با اون سعادت و شقاوت ما. پس بیایید به گونه ای سلوک کنیم، رفتار کنیم که این مهمان با چهره بشاش وارد خانه ما بشود. فتزودوا فی الدنیا من الدنیا ما تحرزون بهی نفوسکم غدا، در این عالم از همین زندگی دنیا، از همینا، چیز دیگه ای نمیخواد، از همین جوانی، از همین ثروت، از همین مکنت، از همین سلامتی، از این نعمتهایی که تو این دنیا بهتون دادیم یه چیزی برگیرید که فردای شما را تضمین بکنه. این شدنیست. ما جمعه که در پایگاه عبادت و معنویت و سیاست اسلامی حضور پیدا میکنیم، این ندای تقوا و آمادگی برای استقبال از مرگ را باید سر دهیم. پس از دنیا توشه ای بگیریم که آینده ما را تضمین بکند. خدایا تو را با اولیای بزرگت سوگند می دهیم ما را در این مسیر حساس و خطرناک راه نما، هدایتگر و کمککار باش انشاءالله. میلاد خجسته حضرت زینب کبری سلام الله علیها را تبریک و تهنیت عرض می کنم. در باب شخصیت بی مانند زینب کبری سلام الله علیها هرچه بگوییم کم گفته ایم و عقل و فهم ناقص ما از دریافت عظمت زینب عاجزه. همون چهره بزرگی که فرمود، امام درباره او فرمود: انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. شاید همه شخصیت زینب را بشود در این جمله امام سجاد جمع کرد. عمه بزرگوار، ای قهرمان تاریخ، ای زن بی مثال در قرنها، تو کسی هستی که علم تو از استادان به تو نرسیده است، علم تو از عالم غیب افاضه شده است، فهم تو، هنر تو، درک تو از عالم دیگر است. همین کافی است در شخصیت زینب کبری. اون قهرمان بزرگی که در سخت ترین مقاطع تاریخ اسلام و خاندان پیامبر مدیریت کرد و سپاه آشورا را به ساحل نجات رسان و پیام انقلاب آشورا را به عالم منتقل کرد. درود و رحمت خدا بر این بانوی پاک، بانویی که الگوی بانوان ماست. ما این الگوها را به عالم عرضه می کنیم. این نگاه و منطق زن در اسلامه، این منطق مترقی است، این منطق نجات بخشه. بانوان ما افتخار بکنن به این الگوی بزرگ و تقدیم کنیم به ساحت مقدس این بانوی بزرگ صلواتی بر محمد و آل محمد. و ما افتخار داریم که در شهری زندگی میکنیم که در کنار شاگردی بزرگ از شاگردان این مکتب زینبی هستیم و از فیوزات او بهره میگیریم، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. و به این بانوی بزرگ هم تقدیم میکنیم صلواتی بر محمد و آل محمد. من فکر میکنم در جایی که ما هستیم و در جوار این بانو اقتضا میکند که ما به این زنان بزرگ، خدیجه کبرا، فاطمه زهرا، زینب کبرا، فاطمه معصومه، این زنجیره نورانی از زنان بزرگ اسلام صلواتی غراتر خط کنیم. روز پرستار و بهورز را هم تبریک میگوییم و خدمات همه کسانی که در خدمت سلامت و بهداشت جامعه هستند مورد تقدیر و تشکر است و برای آنها هم آرزوی توفیق داریم. و اما سخن اصلی دو آزمون بزرگی است که یکی پشت سر گذاشته شد، یکی در پیش روست. دیروز بار دیگر ملت بزرگ ما و مردم شهرها و روستاها و استانهای ما و شما ملت و مردم عزیز قم افتخار دیگری آفریدید. ملت ما افتخار داره که اکنون بیش از 50 سال است که در خدمت اسلام و انقلاب اسلامی قرار دارد. سال به سال بر شکوه شما و حضور شما در عرصه های انقلاب افزوده شده. این افتخار قابل وصف نیست. این توفیق الهی قابل شناخت و فهم نیست. یک اراده دیگر، یک دست الهی دیگر این جریان را به پیش می‌برد. همینجا وظیفه ماست که از یکایک زنان و مردان و قشرهای گوناگونی که در جاهای مختلف ایران و در قم عزیز در صحنه حماسه آفرینی 22 بهمن حضور پیدا کردید تشکر بکنم و از همه بزرگان و مراجع و علما و دانشگاهیان و حوزویان و زنان و مردان و جوانان و قشرهای گوناگون که خالصانه پای دفاع از اسلام حضور پیدا کردن باید تشکر کرد و بر همه اونها آفرین گفت. اما انقلاب اسلامی که ما 37 سال اون را پشت سر گذاشتیم از 4 مرحله حداقل عبور کرده است. 22 بهمن قدم به قدم در پیشبرد انقلاب سهیم بوده است. مرحله اول انقلاب تأسیس پایه‌های انقلاب بود. از سال 42 هسته‌های اصلی انقلاب پایه‌ریزی شد و بیش از 1 دهه اون همه زجرها تحمل شد، اون همه کارها انجام شد تا این مرحله به مرحله دوم رسید. مرحله دوم سال 57 این هسته شکوفا شد، این درخت و نهال به ثمر نشست و انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. در آغاز پیروزی بایستی ما ارکان نهاد انقلاب را نهادینه سازی بکنیم، انتخابات های اولیه و رفراندوم و قانون اساسی مرحله پایه‌ریزی و تأسیس نهادهای انقلاب بود. مرحله سوم دوره طولانی ما در صدد تثبیت و دفاع در برابر هجوم‌های خارجی بودیم. از همه عالم با همه ابزارها آمدند تا این نهال مقدس را سرنگون بکنند، این شجره طیبه را ویران بکنند. اما ملت ما در دفاع مقدس و در برابر زنجیره بی‌نهایت از توطئه‌ها ایستاد و بدین ترتیب انقلاب تثبیت شد. اما مرحله چهارم که عمدتاً بر اساس فکر امام و در عصر زعامت رهبری معظم حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای بود، انقلاب آرام آرام گسترش پیدا کرد و مرزهای ایران را در نوردید. بنده به عنوان یک کارشناس کوچک عرض میکنم پایه‌های انقلاب شما ملت بزرگ و ثمره 22 بهمن شما در همه عالم تجلی کرده است و تجلی انقلاب اسلامی در منطقه و جهان متوقف نخواهد شد. امروز در جای جای عالم و کشورهای گوناگون آفریقا و آسیا و اروپا و آمریکا درس خواندگان قوم عزیز و عاشقان انقلاب اسلامی و پیروان ولایت و امامت صف به صف در حال پیشرفتند. این مژده خداست. امروز انوار دانش و علم اسلامی از قوم به سراسر عالم انعکاس پیدا کرده است. این ثمره 22 بهمن شماست. دیروز که در 22 بهمن شما شرکت کردید، زمینه انتشار اندیشه اسلام را در عالم فراهم آوردید. اما این حرکت توفنده، این امواج رو به پیش در عالم نیازمند مراقبت هست. ما در داخل خود باید استوار و مقاوم باشیم. جریان بیداری اسلامی و مقاومت در عالم پیش خواهد رفت و توطئه های امروز چیزهایی است: یک، تلاش برای تطهیر جهره ستمشاهی در داخل و خارج. کسانی تلاش میکنن با هنر و ادبیات و شکل های گوناگون بگن اون رژیم خوبی های زیاد داشت. این چقدر بی انصافی است، چقدر بی انصافی است، چقدر نادانی است. دو، تلاشی که برای تطهیر چهره استکبار در عالم میشه، این تلاشی است که گاهی مغرضانه و گاهی غافلانه انجام میشه. سه، تلاش برای تغییر گفتمان انقلاب اسلامی. گفتمان انقلاب اسلامی منطقیه، عقل داره، فکر داره، داعشی نیست. اما این گفتمان در برابر ظلم ظالمان و ستم ستمگران ایستاده. این گفتمان را نباید تغییر داد. این تغییر از هر کسی باشه قابل قبول نیست. و تلاشی که انجام میشه چهارم، ایجاد اختلاف و تضعیف پایه‌های وحدت که یکی از مهمترین اونها ولایت و رهبری است. ما با این نگاه باید آماده بشیم برای یک آزمایش دیگری. حضور در انتخابات خبرگان و مجلس وظیفه ملی، شرعی و انقلابی ماست. رهبری معظم در ملاقات 19 دی با مردم قم فرمودند حضور شما در راهپیمایی و انتخابات بیعت با رسول الله است. این جمله خیلی جمله عجیبیه. حضور شما در انتخابات بیعت با رسول خداست. برادران و خواهران و همه کسانی که این ندا را میشنوید، انتخابات جمهوری اسلامی ایران مظهر اقتدار ملت است، نفس تازه ای ایجاد میکنه، قدرت و امنیت ما را بالا میبره، پشوانه عظمت کشور ما در بحرانهای امروزه. نباید این انتخابات دچار فتنه انگیزی بشه، نباید دچار شبه انگیزی بشه. باید ما مبانی انتخابات را بپذیریم و بر اساس اون مبانی انتخابات را با حد اکثر مشارکت و با بهترین انتخاب، انتخاب بهتر، وظیفه همه ماست. و امیدواریم که ما در هفت اسفند شاهد درخشش انوار انقلاب اسلامی در انتخابات و گزینش‌های خوب و شکل‌گیری دو مجلس در خدمت اسلام و انقلاب اسلامی باشیم. این وظیفه ما را سنگین میکنه. پیروزی‌های مقاومت اسلامی در سوریه، آزادی نوبل و از زهرا که سالها در حصار بود، باید تبریک گفت و تشکر کرد. 3-4 دقیقه من چند جمله عربی را عرض میکنم. ایتها الاخوه و الاخوات و الساده و السیدات، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و رعایت امره و نحیه فی جمیع ساحات الحیات و اهنئکم ذکر انتصار الثور الاسلامی المبارکه و اغتنم الفرصه لکی اقدم شکری و ثنائی للشعب الایرانی الكبیر به مختلف تیاراته و اتجاهاته و اقدم شکری لکل ابناء الشعب حيث شاركوا في المظاهرات الكبرى يوم أمس وخلقوا حماسا عظيما وشاركوا في مظاهرات بصورة هائلة ومعجبة فجزاكم الله عن الإسلام خير الجزاء. وأيضا أقدم شكري وأقدم جميل الشكر وأسمى آيات التقدير لجميع الشعوب المسلمة الأخرى والتيارات المقاومة والذين أحيوا هذه المناسبة العظيمة الإسلامية وشاركوا في الحفلات والمراسيم والمظاهرات في البلدان الإسلامية وغيرها وفي أنحاء المعمورة. أقدم شكرنا لهم جميعا. وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى نقطتين في مكتسبات هذه الثورة العظيمة. هذه الثورة العظيمة أنجبت عن مكاسب كبيرة وأنتجت منجزات عظيمة، ومنها أشير هنا إلى نقطتين في مكتسبات الثورة الإسلامية العظيمة. أولا، من أهم مكتسبات هذه الثورة العظيمة تفنيد الآراء والنظريات السائدة على الثقافة والحضارة والفلسفة والعلوم الاجتماعية الغربية. كل هذه الأفكار والآراء في مختلف فلسفات والعلوم الاجتماعية الغربية قبل انتصار الثورة كانت متفقة ومصرة على إبعاد الدين ورسالة السماء عن حياة البشر ورفض الدين عن ساحات حياة البشر خصوصا الاجتماعية والسياسية. ولكن طلوع الشمس الثورة الإسلامية بدلت وغيرت هذه الآراء المعرفية والفلسفية المادية ورفعت لواء العودة إلى الإسلام والثقافة والحضارة الإسلامية، وهذا أهم مكتسبات هذه الثورة العظيمة. وثانيا، إلى جانب ذلك، الثورة الإسلامية حولت وغيرت المعادلات السياسية السائدة على إيران أولا وعلى المنطقة ثانيا وعلى العالم ثالثا. قبل انتصار الثورة كان الاستكبار كانت الأنظمة الاستكبارية الأمريكية وغيرها والكيان الصهيوني الغاصب مسيطرين على المنطقة ومسار البلدان الإسلامية والشعوب المسلمة، والثورة الإسلامية وقفت أمامهم وكافحتهم، وهكذا تبدلت المعادلات السياسية وانطلقت الصحوة الإسلامية ونشأت المقاومة الإسلامية وتطورت، وما زالت المعركة قائمة ونحن بحاجة إلى التركيز على الثورة الإسلامية ومبادئها وأسسها. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم أعظم العز الأجل الأكرم يا الله اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية، اللهم انصر الإسلام وأهله، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. خدایا ارواح شهدا، امام شهدا را و همه درگذشتگان و مراجع و بزرگان درگذشته را با اولیای خودت محشور بفرما. خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری و مراجع عظام را مؤید و منصور بدار. سلام و درود ما را به محضر مولای من امام زمان سلام الله علیه ابلاغ بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم.